أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أرسلنا الله على رسولنا ونبينا وبلغه سيدنا محمد الله وعلى أهل بيت الطاهرين اللعنة على أعدائهم. امروز در این فکر بودم که خدمت رفقا که میرسیم چه مطلبی رو مطرح کنیم. الحمدلله همه وارد به مبانی مطلع از مصالح اهل مطالعه و اهل فهم و تجربه و معرفت خب ما هم از باب تذکره و خوشنودی پاسخ به انتظار دوستان چند کلمه ای از باب تذکر خدمت رفقا عرض کنیم. در این فکر بودم دیدم که ایام خوب ایام عزاداری و مصیبت و متعلق به سید شهداست و ما از دایره مطالب و مبانی ائمه نباید تجاوز کنیم. همه چیز ما از پیشوایان ماست و هرچه به اونها بیشتر گرایش و تمایل پیدا کنیم بردیم و هرچه کم بگذاریم باختیم. این اول و آخر مطلب. خدا رحمت کنه مرحوم والد رضوان الله علیه. نشسته بودیم بنده و برادران خدمت ایشون، به ما فرمودن یه سوال میخوام ازتون بکنم، کدام یک از تألیفات من از همه پرارزش‌تر و ارزشمندتر و پرقیمت‌تر؟ هر کی یه چیزی گفت، مندم به حال و فضای خودم گفتم توحید علمی و علمی، این کتاب معروفه ایشون که راجع به مبانی فلسفی و عرفانی و اینها درش مطالب نفیسی آمد. ایشون فرمودن نشه. هر کی بعد خودشون فرمودن بهترین کتاب من کتاب لمعات الحسین است. کتابی است که کلماتش عین کلمات امام است، عین کلمات امام معصوم علیه السلام، و ما هم اون را ترجمه کردیم. کلمات همون کلمات رو ما ترجمه کردیم، یعنی ایشون، و این نشان میده که ایشون قصد شوخی ندارن، اینها قصد مزاح و شوخی و تعارف نداشتن. ما اهل این حرفا هستیم، دو تا حرف که میزنیم یکیش تعارف، یکیش تواضع در غیر از موضع شکست نفسی، از این حرف هست. اون بزرگان اونها نیازی به شکست نفسی نداشتن، نیازی به تواضع‌های در غیر از موضع و جای خود نداشتن، نیاز به تواضع‌های دروغین نداشتن، اونها راست بودن، مکتبشون، حرفشون، سخنشون راست بود، درست بود، اهل تملق نبودن، اهل تعریف و تمجید نبودند، اهل نشست و برخاست و دلار شدن و کوچه دادن و عرض به حضور شما کنم که بعدی حالی و قش بماند. اهل این حرفا نبودم، راست بودم، وقتی حرفی می زدم درست صحبت می کردم. واقع وقتی می گفتن بهترین کتاب من کتاب لمعات، واقع هم همین بود، پیش خود و وجدان خود هم به همین مسئله اعتراف داشتم. این عبارت سید شهدا علیه السلام که امروز هم اون عبارت را شنیدیم و استفاده کردیم از سخنان برادر گرامی که در زیارت حضرت میخوانیم و بذل محجته فیک هست هستن غز عبادک من الزلالت من الجهالت و حرمت الزلاله و حیرت الزلاله. کاری که سید شهدا علیه السلام کرد چه بود؟ حضرت برای چه این کار را کرد؟ چه چیزی کم داشت؟ مردم اون زمان از چه مینالیدند؟ از چه گلایه داشتند؟ از چه شکل داشتند؟ نون آبشون کم بود؟ چی بود قضیه؟ بهشون ظلم میشد؟ خانهشون رو میگرفتن و قصد میکردن، اموالشون رو توقیف میکردن، حقشون رو بهشون نمیدادن، مالشون رو میدزدیدن. بالاخره یه علتی باید داشته باشه دیگه. سید الشهدا که با یزید بیعت نمیکند و میگوید حتی اگر مرا هم گردن بزنی با تو بیعت نمی کنم، این دلیلی میخواد. خب یزید برادر میگه خب برای چی تو با من بیعت نمی کنی؟ برای چی؟ بنده حق همه رو میدم، ظلمم نمی کنم، کارارم انجام میدم. اگر کسی ظلم کرد محکمه است، قاضیه، میاد به مسئلهش میرسه، به مطلبش میرسه. منم در اینجا کیف خودم میکنم و عیاشی خودم میکنم و با خدای خودم میدونم. در روز قیامت تو که نباید بیای پاسخ کارهای من رو بدی. ما خودم میدونم و خدای خودم. اصلا من میخوام جهنم برم، به کسی چه مربوطه؟ من میخوام جهنم برم. شما ناراحتید، ناراحتیتون رو بگید چیه؟ مشکل دارید، مشکلتون رو بگید چیه؟ عمر بن عبدالعزیز از خلفای بسیار معروف و مشهور دیگه، همه هم میدونید. حکومتی کرد که در این حکومت 4 ساله خودش هیچ نقطه ضعفی از خودش باقی نگذاشت. هیچ نقطه زد. یعنی اگر فرض بکنید که حالا حکام دیگه، خلفای دیگه گاهی ظلم میکردن، چه میکردن و تذییقی بود، فشاری بود، این یکی این کار نکرد. در تشییع جنازش اغلب افراد گریه میکردن. بی خود که مردم گریه نمیکنن، بابا دوستش دارن که گریه میکنن دیگه، لابد میخواستنش که گریه میکنن. وقتی که عثمان رو گرفتن کشتن، جنازش هم انداختن توی قبرستان یهودی ها. اصلا جنازش مدتی بیرون بود، بعد بردن انداختن توی قبرستان، گفتن اصلا بیار کنیم به این که بیان حیوانات چیز کنن. چند نفر اصلا تشی نکردن که حالا کسی گریه بکنه یا بخنده. توجه میکنیم؟ چنان با مردمان خو کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. اینجوری باید با مردم بود، نه اینکه وقتی که مرگ انسان را فرا بگیرد انسان بگه الهی شکر که راحت شدیم از دستش، الهی شکر، الهی شکر. کسی نگه عمر ابن عبدالعزیز کسی بود که خلافت خلیفه بود، خلیفه بنی امیه بود، بنی مروان بود. وقتی که از دنیا رفت مردم در تشییع جنازش گریه میکردن و برای او طلب مغفرت میکردن. خدا بیامرزدش. درست شد. خب اگه قرار بشه که یزید به امام حسین نمیگفتش که یاد نه رسول الله، برای چی با من بیعت نمی کنی؟ بجمی کنی؟ برای چی به من بیعت نمی کنی؟ اگر شما میگی ظلم میکنی، خب من ظلم نمی کنم. بسیار خوب، همین الان به حاکم مدینه دستور میدم، به حاکم مکه دستور میدم، به حاکم بصره دستور میدم، به همه حکام دستور میدم، بخشنامه میکنم که این مسائل انجام بشه، این موارد هم انجام بشه، هر کی هم شکوه داره گلایه داره بفرمو برنش بیا. خب پس بعد امام حسین بپذیرن دیگه، قبول کنم. خب خیلی خب دیگه مشکل نداری، مشکل نداری. امروزه در دنیا کشورهایی هستن که مردم اون کشورها از حکومت خودشون راضی هستن، مثلا سوئیس یک کشوری است که مردمش از حکومت راضیه، میگن بهترین شهر دنیا از نظر امنیت و عدالت و خلاص رفاه مثلا زوریخ هست در سوئیس. درست. فرض میکنیم در یک همچنین زمانی امام حسین در زوریخ بودن، در سوئیس بودن، خب دیگه نباید قیام کنن دیگه، مشکلی نیست، هیچ مسئله نیست. لابد خبر داریم که در زوریخ محکمش فقط یه اتاقه، دادگستریش کاخ نیست، یه اتاق، و تو اون اتاق اون مسئول اون قاضی خودشو فقط همه صبح بشار باید میزنه، کسی نمیاد، کسی اونجا مراجعه نمی کنه، دعوایی نیست، مسئله نیست، کسی در اونجا مشکل نداره. بچه از اون موقعی که به دنیا تحت نظر دولت و بهداشت هست تا اون وقتی که سر میذاره به زمین، 90 سالش میشه، 80 سالش میشه، تحت بیمه و تکفل، از موی سر تا ناخون پاشم بیمه است. توجه کردیم؟ خب دیگه چی میخواد؟ پس اگر امام حسین الان در یک همکنین شهری بود، نیاز به چیز نبود، نیاز به قیام و برنشید و فلان کنید و حرکت کنید و چه کنید و بر علیه ظلم فلان کنید و چه کنید. توجه میکنید؟ خب جواب چیه؟ رفقا دوستان، بنده سوالم اینه، سوال میکنید؟ حضرت میفرماید که من برای دفع ظلم قیام کردم. پس خانمه اگر شما در یه همچین شهری باشید دیگه نباید قیام کنید، تو ظلمی دیگه نید. هر کسی به هر حقی که داره میرسه، هر کسی به هر چه میخواد میرسه، تنبلی کرد از خودشه. در اونجا آموزش و تحصیل برای همه هست، هر کی نمیخواد خودش نمیخواد، هر کی نمیخواد خودش مقصر هست، برای همه فراهم رایگان. نه تنها در اونجا، در خیلی از کشورها، در خیلی از شهرها، در خیلی از مناطق، در خیلی از ایالتها، در جاهای دیگه ما این مطلب رو میبینیم، این مطلب رو مشاهده میکنیم. مسائلی که برای بقای اجتماع هست، قوانین و شرایطی که برای بقای اجتماع و برای حفظ اجتماع و امنیت و عدالت، عدالت افراد، همزیستی مسالمت‌آمیز و انسانی و اجتماعی نوع دوستانه، وقتی که ما میبینیم هست، پس بنابراین چه انگیزه دیگه میتونه داشته باشه بیان سید شهدا؟ فرق میکنی سید شهدا در یه همچین زمانی بوده؟ تصور میکنی؟ حالا ازن مال 1400 سال پیش بود، همین الان فرزند سید شهدا امام زمان. امام زمان برای چی میاد؟ میگن امام زمان برای این میاد که دنیا رو پر از عدل و داد کنه. بسیار خب، ما در این کشور داریم عدل میبینیم، پس دیگه برای چی تشریف بیاره؟ هیچ، مردم دارن به زندگی خودشون میرسن. حالا یا به زور، به قانون، به قدرت قانون، یا اینکه فرهنگیست که اونها رو دستاموز کرده، اونها رو عادت داده، معتاد کرده به یک روش صحیح. و الا در همین سوئیس، در بعد از جنگ جهانی دوم، آمدن در اونجا قانون رو بردارن، میگن اصلا ما یک ملتی هستیم، همین افراد، اینایی که میگن که ما مردم خودشون به تنهایی میتونن خودشون رو اداره کنن و نیاز ندارن به مربی و به مرشد، اینها در خود این قضیه ما الان مشاهده میکنیم اینجور نیست. بعد از جنگ بین الملل دوم اینها آمدن گفتن که ما اصلا قانون رو برداریم، قوانین رو کیفری، قصاص، امثال ذلك، زندان، اینها رو برداریم، هر کی هر کاری کرد. نمیتوانم بگم که چه شد. 6 ساعت قانون رو برداشتن، قضیه مسئله پیش آمد که ارتش مداخله کرد تا تونست اوضاع رو به روال عادی برگردون. خلاصه در همه خونه ها باشد، همین یه قلم جنس رو داشته باشید تا بقیه‌اش، همینا، همین افراد، همینی که الان ما میگیم تو دادگستری هیچ خبر نیست، همینی که الان میگیم همه افراد خیلی به روال عادی و زندگی چیز هستند. قانون باید بالا سر باشه. که حالا یه مطلبی انشاءالله در کتابی که در دست تألیف داریم، اگر رفقا دعا کنند، در بحث ارتداد در اسلام راجع به این مسائل بنده توضیحاتی دارم که چگونه انسان نیاز به مرشد داره، نیاز به دستگیر داره، نیاز به مربی داره، نیاز به شخصی داره که باید اون رو دستگیری کنه. البته مقدارش هم در اون کتاب حیات جاوید آمده این مسئله. توجه میکنید ارتش آمد مداخله کرد تا اینکه جلوی تعدیات گرفته بشه. درست. اما بسیار خوب آمدیم و درست کردیم و مسائل رو به روال آوردیم و قوانین گذاشتیم و الان همه دیگه دارن، همین الان دارن کار خودشون انجام میدن، زندگی خودشون میکنن. پس دیگه نیاز نداریم، دیگه نیاز به اینکه شخصی بیاد و بگه امام زمانی بیاد و بیان کنه و عدل و امثال زاید. این عبارتی که در این فقره می‌خوانیم از زیارت سید شهدا علیه السلام به یه مطلب بسیار مهم و دقیقی اشاره می‌کنه. در این عبارت هست و بذل محجته فیک، اون خون قلب خود را در راه تو هدیه داد. محجه به اون خونی که در قلب و باعث حیات و بقای قلب، وقتی که اون قلب باز میشه اون خون میاد بیرون، تمام سلولهای قلب از کار میفتن. اون خون رو میگن محجب، یعنی مهمترین و حساسترین نقطه وجودی خودش رو. لیستن حتی استن قضا عبادک من الجهاله، تا اینکه بندگان تو را از جهالت نجات بده، نجات داد، از جهل نجات داد، نه از کم خوردن و کم خوابیدن و نمیدونم در زیر قرار گرفتن و قصف اموال و دزدی و فلان، نه، اینا رو با دو تا چماق و باتون و دو تا چوب و زندان هم میشه اینها رو تأمین کرد، چطوری که الان تأمین شده، الان در خیلی از جاها تأمینه، در خیلی از کشورها این مسائل تأمینه، حالا در جاهای دیگه نیست و در خیلی از جاها هست، درست؟ از جهالت مردم را در بیاره، مگر ما در این دنیا گوسفند هستیم و مثل گاو و شتر هستیم؟ صبح وقتی که گاو از خواب بلند میشه دنبال چی میگرده؟ دنبال عرق میگرده، تا ظهر دوباره یه چرت میزنه دوباره دنبال عرق میگرده، کل بهیمت المربوطه، مثل یه حیوانی که اون رو یه جا چیز کنن هم دلوش عرق بذاره. خب حالا اون به یه قسم، ما هم به یه قسم، یعنی ما در این دنیا آمدیم چند سواهی را به خوردن و خوابیدن و اتباع شهوات و غرایز و اینها بگذرانیم و یک زندگی آرامی داشته باشیم، مشکلی برامون پیش نیاد، کسی به ما تعدی نکنه، همسایه به همسایه تعدی نکنه، ماشینش رو جلوی یه ماشین در همسایه در چیز پارک نکنه، راه رو نبنده، وقتی که ماشین رو نگه می‌داریم دزد به اون ماشین تعدی نکنه، درش رو باز نکنه با وسایل بله فنی و جدید، و روز به روز، همه به روز هم دیگه، همه به روز هم دزدی هم به روز دیگه، ها این کار رو انجام نده و بعد هم بمیریم، خب چی شد؟ آخرم که همینطوری زندگی میکنه، گوسفند هم که همینه. خب حالا اون گوسفند علف و تازه میخوره، ما همون علف رو برمیداریم میپذیم قرم سبزیش میکنیم، اونم که همین رو میخوره، اون شیر و برد و پلنگ میاد یک غزال و یک آهو و یک گوزن و گورخر رو میاد چیکار میکنه خام، ما همون گورخر و گوزن و آهو رو میگیریم میپذیم کبابش میکنیم، چه فرقی کرد؟ اون بدون زحمت، حالا شاید هم خاصیتش بیشتر، اون بدون زحمت و اینها خلاصه اینو میخوره، علف رو نمیدونم سبزیجات میخوره، ما میپذیم تا خاصیتش هم میره، ولی کردی ویتامیناش از بین میره، یه چیز همچین خیلی بیخاصیت پلا، اونم همینو برمیداره تازه میخوره، صحیح سالم و عمرش 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، حیوانات مختلف، و بعدم از این دنیا میرن. وقتی که از این دنیا رفتن بین ما و بین اونها چه فرقی؟ هر دو رو زمین افتادیم، چه فرقی؟ هیچ، این از اول نبودیم، چه تفاوتی؟ اونم اومد تو این دنیا. اگر ما از مسائل و ارتباطات احساس لذت میکنیم، اونام میکنن، شاید هم بیشتر حیوانات. اگر ما زندگی خودمونو داریم از خوردن و خوابیدن و امثال زاله کیف میکنیم، لذت میکنیم، اگر اونا نمیکنن اصلا، چه فرقی هست؟ چیه قضیه؟ مسئله در چی؟ عرض کردم اگرم قرار بر این هست که انسان به مسائل رسید، کتابی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتن به نام وحی یا شعور مرموز، من در خیلی وقت پیش شاید در 15-16 سالگی این کتاب رو کتابخونه مرحوم آقا بود، یه روز از ایشون سوال کردم، راجع به چیزشون فرمودن که این کتاب رو بخونه، یکی از آیان مقدمه ای داره که اون شخصی که مقدمه زده همون زن هست از افراد معروفه. ایشون در اون مقدمه تمام سعیشون بر اینه که علت وحی و علت نزول انبیا و پیامبران علتش فسادیست که در جامعه است. ما میبینیم جامعه هایی که اینها دین ندارن دچار فساد میشن از هر نقطه نظر، از مسائل امنیتی، از مسائل اجتماعی، از مسائل فرض کنید که اقتصادی، از مسائل سیاسی، از روابط اجتماعات، اینا همه دچار فساد میشن. و بعد خب چه چیزی میتواند که این را بگیرد؟ چاره ای جز این که بگیم دست مرموز و غیبی که شخصیتی مثل پیامبران و برگزیدگان ظاهر می شود، اون جلوی این امور را می تواند بگیرد. خب بفهمید ببینم الان مگر کشورهایی که اینها همه طبق روال عادی خودشون دارن زندگی می کنن، مثلا مگر دین دارن؟ مگر دین دارن؟ الحمدلله ما که خیلی متدینیم، ما که خیلی متدینیم، چی داریم؟ چی داریم که عرضه کنیم؟ و اونهایی که دین ندارن، نه خیلی هم خوب، خیلی هم بعدشون منظم، مرتب، منظم. وقتی که یک عابر پیاده میخواد بره اون طرف، از 50 متریش ماشین وای میسته. میخواستم بنده برم از این بر خیابون براتون 50 متر ماشین مونده، گرفت ایستاد که من رد شم. اینجا تا نزدیک آدم که میخواد بزند هم میاد میرسه به اینجا، تو 10 سانتیمتر 15 سانتیمتری آدم توقف میکنه، اونم به خاطر این که یاد پلیسی چیزی گیرش نندازه و اینها. توجه میکنی؟ خب اون بیدین، اینم چی؟ بادین. اینه. خب شما میتونید با دو تا قانونم این نظم رو بیارید، دو تا قانون، دو تا پلیس، دو تا مأمور انتظامی، دو تا محکمه، محکمه درست. بعد دارید چیکار کنید؟ همه رو به نظام بیارید، همه رو به صلاح بیارید، کسی به کسی تعدی نکنید. چرا؟ ترس. ترس از تعدید، ترس از پیگیری، این اجتماع را میتونه به نظام بیاره. پس مشکلی نیست، این دلیل نمیتونه دلیل صحیحی باشه. بله این نمیتونه. اون دلیلی که میتواند صحیح باشه و پاسخ اینها را همه را بدهد این است که انسان چه شخصیتی است. آیا انسان فقط یک شخصیت، شخصیت حیوانی است یا این که بالاتر؟ اگر شخصیت حیوانی باشه، ما نیاز به قیام امام حسین نداشتیم، نیاز به آمدن امام زمان نداریم، نیاز نداریم، چون شخصیت ما شخصیت حیوانی است. بخوریم، بخوابیم، اتباعی شهباش، و بعد از یه مدتی 30 سال، 40 سال، 50 سال، یا آجر به کلمون بخوره یا همینطوری خودمون یافتیم بمیریم. بالاخره چی؟ از این دنیا رفتن. خب حیوانات هم همینا، میخورن و میخوابن، همه کارا هم میکنن، بعد 30 تا 40 سال میمیرن. یا شیر میدردشون، اونی که شیر درید یکی از شیر رو میدره، همینطور تنازع بقا همینه دیگه، قانون جنگل و تنازع بقا هم. این مسئله برای جامعه ایست که اون جامعه حیوانی است. منتها یه حیوان مدرن داریم که اسمش انسانه، یه حیوان غیر مدرن، همین چهار پا بیچاره ها اسمش رو گذاشتیم غیر مدرن و وحشی، غیر مدرن و وحشی. حالا واقعا اونا وحشی ترن یا ما؟ کدام یک از ما دوتا وحشی ترین؟ اون پلنگ بیچاره که میاد دوتا گوسفند رو میدره، ستا رو میدره، خود دیگه نمیاد که بابا 100 تا 1000 تا رو همه رو بتون لطو پاک کنه. ما میان یه بم میندازیم روی شهر 300,000 نفر رو میکنیم زغال، کدوم وحشی داریم؟ کدوم وحشی داریم؟ بچی شیرخوار رو تبدیل به زغال میکنیم، پیر مرد رو تبدیل به زغال، همه رو تبدیل رو. ما مدرنی؟ بله. وحشیگری مدرن در قبال وحشیگری ابتدایی و ناآگاهانه، این وحشیگری، وحشیگری مدرن. اونی که داره توی دریا را میره میبینه از بالاش داره یه هواپیما رد میشه، هواپیمای مسافربری، فکر نمی کنه این هواپیمای مسافربری توش یه مش افراد بیگناه دارن حرکت میکنن؟ خواب نخورده که میفهمه اینا رو؟ نمیفهمه که تو این هواپیما بچه شیرخواره؟ نمیفهمه پیر مرده؟ نمیفهمه اصلا هر چی اصلا آدم؟ اینا چه گناهی کردن؟ اینا چه گناهی کردن؟ حضورت میرسه بارن شو بارو کن با یه جدیه به اندازه جایی بالاخره هر جایی که خودت میدونی. این موشک رها کردن و زدن به یک هواپیما و همه را تیکه تیکه کردن و روی دریا ریختن، شما تصویر چی میذارید؟ وحشیگری نمیذارید؟ اگر نمیذاری بنده میذارم. وحشیگری مدرن. حالا اون یه قسمه، همه جا هم میدون، هر جا که این هست فرق نمی کنه، هر جا و هر نقطه و هر کس و به دست هر کس تفاوت نمی کنه، به دست هر کس. درست شد؟ حیوان این کار رو می کنه؟ فرق کجا یه همچین کار رو می کنه؟ کجا یه همچین کاری انجام؟ چرا؟ چرا ما این کار رو انجام میدیم؟ چرا؟ چون ما در جهالت هستیم. سید و شهدا میاد از این حال در بیاره، از وحشیگری مدرن خارج کنه، از قساوت مدرن ما رو بیاره بیرون، از تفکر و توهمات خلاف ما رو خارج کنه، از اون جنبه حیوانی ما را به اون مرتبه ای که از او غافل هستیم که جنبه انسانی و جنبه الهی و جنبه عبودیت هست ما را به اون سمت ببره. خب غیر سید شهدا کی میتونه؟ هیچ کس، کسی نمیتونه. ما بگید بیان کی میتونه؟ کی میتونه غیر از امام حسین بیاد و به اون مردمی که در زمان عمر بن عبدالعزیز همه میگن به 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 عجب خلیفه‌ایه، به 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 عجب حاکمیه، به 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 عجب دولتیه، یک ذره چیزی به جا نمیرسه؟ البته خیلی ها بودن، خیلی ها بودن این کارها رو انجام میدادن. میگن شاه عباس شبها لباس صوفیه و درویشی میپوشید، تو کوچه ها میرفت حرکت میکرد ببینه که کسی مشکل نداره، این طرف اون طرف کسی مسئله نداره. خیلی از پادشاه ها بودن این کارو میکردن، فردا وقتی که میشد طلب میکردن بیاید ببینم فلان جا رو برید بیاید چه خبر بوده، چی بوده، چی بوده. راجب سلطان محمود غزنوی حکایاتی دارم، مسائلی هست، حتی یه دفعه بهش گزارشی دارن که کار خلافی داره انجام میگیره، آمد با همون شخص آمد خواست چراغ روشن کنه، گفت چراغ روشن نکن، شمشیرش در آورد زد و سر اون مرد را جدا کرد. وقتی که چراغ روشن کرد دید یکی از سرهنگان سپاهشه، به سجده شکر افتاد، گفت سجده کردم از این باب که دیدم در حکومت من فقط فرزندان من میتونن همچین غلطی بکنن. و الان که متوجه شدم این کار کار همون یکی از سرهنگا و فرماندهانه، خدا رو شکر کردم که این عمل خلاف به دست فرزندان من انجام نشد. خب بودن از این کارا میکردن، بله انجام میدن، بسیارم کار خوب میکردن، بایدم بکنم، چی میگه بده؟ بالاخره یه حاکم نباید بفهمه که چند تا فقیه تو مملکتشه، نباید بفهمه چند تا بی پناه تو مملکتشه، نباید بفهمه چه ظلم هایی داره و افرادش میشود، بفهمه دیگه. باید از اینا سر در بیاره، باید اطلاع پیدا کنم. نشستن که نی توجه میکنی. خب اگر امام حسین در زمان عمر بن عبدالعزیز در اون زمان بود، خب عمر بن عبدالعزیز میگه همین مردم الان هستن، از هر کدومشون میخواد بپرسیم کی گلایه داره بپرس، هیچکم گلایه نداشت. اما حضرت میگه برو کنار، اینجا جای منه. چرا؟ چون من این زندگی را برای این افراد کافی نمیدانم. اینکه صرف اینکه تو بیای و این که یک راحتی و رفاه و امنیت و عدالت و یک تأمین اجتماعی برای افراد ایجاد کنی، این کافی نیست. تو فقط آمدی شکم اینها را تأمین کردی، روح اینها و نفس اینها و جان اینها را چه کرده ای براش، چه تعالی به اینها دادی، چه رشدی به اینها دادی؟ عمر بن عبدالعزیز میگه هیچ، من کاری ندارم. کاری که من کردم زبان حالش اینه، زبان حالش اگه کاری که من کردم این که بیام مسائل اجتماعی را تأمین کنم، مطالب را تأمین کنم، خواستهای مردم را، طلبات و انتظارات مردم را برآورده کنم، همین. چقدر رشد کردن، فکر اینها چقدر ترقی کرد. در شبهات آیا تونستن به شبهات خودشون پاسخ بدن؟ آیا تونستن راه صحیح از راه خلاف و تشخیص بدن در حکومت من؟ ابدا. اون چی میخواد؟ اون یکی دیگه میخواد. آیا تونستند روحشون را از این عالم و از این تعلقات بالا بیارن؟ آیا تونستن چشم باطن خودشون را بر غیر از این مسائل باز کنند؟ آیا تونستن از حقایق عالم معنا برای خودشون کسب کنند؟ آیا توانستند به همون مرتبه‌ای که اون مرتبه، مرتبه خلافت اللهی هست و در اون مرتبه است که انسان کمالات به استعدادش به فعلیت تبدیل میشه، آیا تونستن برسن؟ ندیگه. خیلی کاری که کرد جناب عمر بن عبدالعزیز این بود که آمد این افراد رو زندگی براش تأمین کرد. اونها در موقع رفتن گفتن دست مریضات، دست درد کنه، خدا خیرت بده، ما در زمان دولت و در زمان حکومت تو از نظر مسائل و رفاه اجتماعی مشکلی نداشتیم. همین، بیش از این مقدار دیگه اون نتونست کاری انجام بده. این کار رسیدگی به مسائل انسانی و رسیدگی به اون روح و نفس و رسیدن به اون حق، اون حق واقعی یک انسان، این کار به دست کیست؟ فقط به دست شخصی میتواند جامعه عمل بپوشد که خود او چشمش بر اون عوالم معنا باز شده است و نه تنها باز شده، بلکه قدرت دستگیری و بیرون آوردن افراد از تعلقات به عالم دنیا هم در قدرت اوست. این منحصرا در اختیار امام معصوم علیه السلام، فقط و فقط. و البته خب ولی خدایی که اون هم دستش در دست همون امام معصومه، راه نماییهاش از اونجاست، سخنی که میگه از اونجاست، حرکتی که میده از اونجاست و راه نمایی و ارشادی که میکنه از اونجاست. خودش فکر نمیکنه راه نمایی کنه، اون فکری که تو میکنی خب منم میکنم، فکر رو اون بهش میده. چون اگه بخواد خودش فکر کنه ممکنه اشتباه کنه، اون هم اشتباه کردن دیگه، نگردن. خب چه فرقی شد با بقیه؟ اون کسی میتواند انسان را بیرون بیاره از جهالت و اون کسی میتونه از حیرت گمراهی انسان رو خارج کنه. حیرت گمراهی یعنی چی؟ یعنی امروز دنبال این صدا رفتن، فردا دنبال اون صدا رفتن. امروز به این شایعه عمل کردن یه دفعه هم تو سرمون میخوره، باز فردا میریم عمل میکنیم. ای بابا چقدر تو سرت میخوره؟ چرا نمیفهمی که خبری نیست؟ چند دفعه تو سرمون بخوره؟ یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه. به خاطر چیه؟ به خاطر زلاله. تا یه کسی حرف میزنه باور میکنه، تا یه کسی چراغ سبزی نشون میده قبول میکنه، تا یه کسی دو تا حرف شیرین و جذاب و همچین بله چیزی میزنه این کار میکنه اون کار میکنه راست میگه هیچ. تا یه کسی، چرا؟ خودمون ایده نداریم، خودمون فکر نداریم، خودمون استقامت نداریم، خودمون تشخیص نداریم. چرا؟ جاهلیم، در ضلالت هستیم، در حیرت هستیم. اگر خودمون در حیرت نباشیم، یکی در زمان مرحوم آقایی که دوستانشون از یه جا تماس گرفت، تماس داره آقا در فلان قضیه که فردا مثلا میخواد فلان اتفاقه چه کنیم؟ چون فرمودن این حرفا رو باید تو تلفن بزنید، این همه براتون صحبت کردم هنوز نمیدونید که چه کنید، هر چه که میدانید بگید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من یه راهی رو نشون دادم بشین فکر کن، ببین این تصمیمی که خواهی بگیری موافق با این راه هست یا نیست. اگر نیست عمل نکن، اگر هست برو جلو، اگر هست برو جلو، اگر نیست چرا عمل میکنی؟ چرا سرتو میندازی پایین؟ چرا چشمتو میبندی؟ همه اینا مال چیه؟ اینا به خاطر هست که انسان از مرحله حیرت خارج نشده. راه خدا و سلوک الله اینه که انسان با اون مبانی که اولیاء الهی در اختیارش میذارن، نه مشت قمر و فلانی، با اون مبانی که اولیاء الهی در اختیار میذارن از معصومین علیهم السلام و پس از اون توسط اولیاء الهی، با اون مبانی بیا حرکت کنه، زندگی کنه، روز را به شب، شب را به روز، فکر خودش را تصحیح کنه و بر اساس تصحیح فکر حرکت کنه. ساکن بودن و بدون یقین حرکت نکردن بهتر است از این که انسان حرکت کند با شک و با تردید و در هزار خطر و در هزار مهلکه گرفتار بشه. وایسا وایسا. در یه قضیه بودی که دوستان با من تماس گرفت یه مدتی پیش، گفت در فرانسی چه کنم؟ گفتم طبق مبانی که الان شما در دست دارید آیا اقدام به این مسئله با اون مبانی میخوره یا نمیخوره؟ یه فکر کرد با نمیخوره. گفتم پس میشه تو خونم دارم ببندر نیم، میخوره برو جلو، نمیخوره واسه. اگر واسی، اگر کنار بذاری، فردا هم خودت و خودتو ملامت میکنی و هم تمام مسائل مسئولیتش میفته گردنتون. همش میفته گردنت. ولی اگر نه، انسان این میشه چی؟ این میشه نور. این میشه نور. انبیا برای این آمدن که از نور، از ظلمت به نور خارج کنن. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، این پاسخ اونهایی که میگن فقط انبیا برای دفع فسادن، نه اینکه برای دفع فساد نیستن، اون یه مقداری شه، بله. اصل مسئله چیه؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منهم لیخرج من الظلمات الی النور، تا از ظلمت به نور خارج شدن. انبیا برای این اومدن که از ظلمت خارج کنن. الان در این کشورهایی که من مثال زدم و اسم بردم، افراد اجتماعاتی که هستن هیچ مشکل ندارن، آیا اینها در نور حرکت میکنن یا در ظلمت؟ در ظلمت. افراد نگاه بکنید، باهاشون صحبت بکنید، بشینید ببینید که اصلا خبر از هیچ جا نداره، همین بخوریم و فلان و این حرفا و مسئله و مشکل و فلان و نمیدونم فلان مسائل ما حل و فصل بشه. خب بعدش چی؟ خیلی هم راضی، خیلی هم از زندگیش راضی، خیلی هم خوب، هیچ مشکلی هم نداره. از نظر هیچ قضیه، در ظلمت یا در نوره، در جهالت یا در معرفته، در حیرت یا در یقین، حیرانه. زو وقتی میشینی حرف میزنی با هم و همینا، یه خورده که صحبت میکنی میبینی ها چشماش یه خورده تغییر پیدا کرد، رنگ صورتش عوض میشه. این بار اصلا تا حالا خبر نداشته بنده خدا کیه؟ چیه؟ چیه؟ در چه عالمیه؟ در چه هوایی؟ خیال میکرده همین حطام دنیا و همین زندگی دنیا، همین فقط بخوریم و بخوابیم و تموم بشه بریم و بعدم بریم و بعدم بریم به همین مقدار، در حالتی که اون مسئله و اون قضیه اصلی و اون هدف اصلی از این خلقت و از این انسان، اون هدف اصلی مستور مونده، مخفی مانده. ابی بکر و عمر و اینها که آمدن خلافت را از امیرالمؤمنین علیه السلام غصب کردن، اینها نیامدن خونهای مردم رو ببرن، نمیدونم فرض بکنید که به زود چه کنن، فلان کنن، زمین ها رو غصب کنن، اموال مردم رو، احشام مردم رو، اینها رو چیز کنن. نه، آمدن جلوی اون بعد اصلی از زندگی و حیات اجتماعی مردم، جلوی اون رو آمدن گرفتن، گفتن که مردم ما زندگیتون رو تأمین میکنیم، جنگ میکنیم این ور اون ور، غنایم میاد فلان میکنیم، به ایران حمله میکنیم، چیکار میکنیم. کردن دیگه در زمان عمر به ایران چیز کردن، از این طرف اون طرف خراج میاد، مالیات میاد، زکات میاد، مردم زکات جمع میکنن، مسائل رو از نظر مسائل اجتماعی و زندگی و اینا فراهم میکنیم. اما علی بره تو خونه بنشینه، علی بره. امیرالمؤمنین برای چی آمد؟ برای چی دست حضرت زهرا رو میگیره شبا این برانور میگفتش که چرا نمیاد شهادت بدید؟ برای اینکه زندگی مردم، زندگی مردم هست، طوری نشده اول که نمیاد زندگی مردم رو خراب کنه، نه، زندگی مردم سر جاش بود. اون کسی که باغ داشت باغش سر جاش بود، اون کسی که نمیدونم احشام داشت، نمیدونم گله داشت، همه سر جاش بود. نمیگیره طبق قانون در زمان پیغمبر این مقدار باید زکات بدونن و همین مقدار بدین، اضافه هم نمیگیرن. این جهت که نبود، اونی که بود این بود. امیرالمؤمنین میگه این آقا آمد اون زندگی که در زمان رسول خدا زندگی روحانی و معنوی و رشد و ترقی بود، اونا اومد از شما گرفت. چرا خوابی؟ اونا اومد جلوش وایستاد، خون که عرضه نداره بیاد اون کارو بکنه، این کار منه، این به دست من انجام میشه. شما الان اون زندگی انسانی و الهی تو تبدیل به زندگی حیوانی شده، چرا نمیفهمی؟ چرا چشمتونو بستی؟ و الا بعد گفتن که یا علی آقا اصلا ما حیوانی، حرفشون این بود دیگه، من دارم الان میگم، من تفسیر اینه، بودن یا علی اصلا ما نمیخوان، ما اصلا این ابوبکر رو میخوان، ما اصلا میخوان زندگی او، حالا که میخوان حیوان باشیم پس موشی جونتون خداحافظ درد کنه میشن، حالا که خودتون میخواید میگید ما میخوایم حیوان باشیم، همین زندگی و زراعت و احشام و دام و بلنان مسائل برقرار باشه و گاهی اوقات این ور اونم یه جنگی میکنه و یه قناعی هم به دست ما الحمدلله وزمون میگذره، میام که بابا یه حرفی نمیزنه، وای میسته جلو به جای پیغمبر نماز میکنه، ما پشت سرش وای میسیم، نمیگه بیاین اینم هم عرق بخورید، نمیگه بیاین دزدی بکنید، میخوان چیکار بکنید، همین کاری میکنید. حضرت میگه خیلی خوب، حالا که خودتون اینو میخواید، حالا که میخواید حیوان بمانید، حالا که نمیدانید چه سرمایه در دستتون میره، حالا که هر چی بهتون میگم اون اصل قضیه و اون اکسیر و اون کیمیایی که گیر هر کسی نمیاد، اون کیمیا رو دارید شما زیر پا میذارید و له میکنید، حالا که اینطوره پس بخورید روش جانتون، خدا حافظ. ما میریم تو خونه و با همون چند تایی که فهمیدن، نه با شما، با همونا میریم حال میکنیم، با همونا میریم میگیم و میخندیم و صحبت میکنیم، با همون عوضه رو مداد و عمار و چند نفر، البته خب یه عده‌ای هم بعد اضافه شدن ها، عده اضافه شد، اول 3-4 تا با همونها میریم میشیم، بقیه هم مبارکتون، این حکومت و این خلافت مبارکتون، خلافت بعدی هم جامعت کنم مبارکتون، ما بر اساس تکلیف حرکت میکنیم، سفره بازه، در منظر علی هم بازه، خودت نمیاد دیگر تقصیر صاحب خانه نیست، این سفره افتاده. تو میگی من میخوام حیوان باشم، برو خود حیوان باش، برو دنبال آب و علفه، برو خوش باش. تو میگی من نمیخوام به دست تو انسان بشم، نشو کاریت نداری، ما که مثل عمر نیستیم که شمشیر بردارن پای گردنمون بذارن یا بیعت کن یا گردنتو میزنن، نه علی اونجوری نیست، هزار سال هم نداری کاریت نداری، نه وقتی که حضرت رو به خلافت مجبور کردن، آمدن گفتن ادهی خلافت تو رو قبول ندارم، ازاد آمدان نداشته باشم، کارشو ندارم، تا وقتی صدمه ای به مردم نرسوندن ما کارشو ندارم. بعد از جنگ صفین آمدن گفتن یه ادهی آمدن، همون خوارج آمدن گفتن رفتن در کجا ارگو زدن و شهرک درست کردن و خیمه زدن برای خودشو، خوب بکن کاری که ما ندارم، خوب بکن دشمنت هم باشم، این همه دشمن 1000 تا بود، 12000 تا ظاهرم بودن، 12000 تا بود، این همه ما تو دنیا دشمن داریم، کل شام دشمن ما هستن، حالا یه 12000 تا بغل گوشمون باشم چه؟ وقتی اومدن تعدی کردن و گرفتن و تجاوز کردن و پلان کردن چه کردن؟ عدم نه الان دیگه وظیفه حاکم اسلام اینه که بری جلو تحدی رو بگیره، ولی تا وقتی که اونها سر جاشون نشسته بودن حضرت هم کارشون رو بشن، اصلا ما میخوام تو جهنم برید، خوش آمدید، اصلا خود جهنم واسه برای کی درست کرده؟ هم برای شما درست کرده دیگه، ما میخوام تو جهنم برید، سیار کن یا علی، ما اون بهشت تو نمیخواد، نخواد بهشت که به اجبار نمیبرن، بهشت باید به اختیار باشه، هر کسی باید راه خودش رو اختیار کنه، درست؟ این مبانی که اولیای الهی آوردن همینه. بسم الله میخوان این قضیه، اگر نمیخوان نه، هیچ اجباری نیست. زندگی دنیا رو انسان داشته باشه، خوش باشه، چه باشه، به هر کیفیتی راضی باشه، به هر قسمی راضی باشه، هر جوری میخواد باشه، هیچ اشکال نداره. کسی هم مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون میفرمودن که ما دیدیم این مردم قیام کردن، انقلاب کردن، خون دادن برای اسلام، خون دادن، آمدن تو خیابونا چه بسیار خوب، حالا آمدن و این انقلاب هم به نتیجه رسید، اما مبانی اسلام بود، مبانی تشیع، راه خدا، راه امام علیه السلام، اینها بود. ما گفتیم حالا که مردم این کارو کردن، خب ما هم بیایم یه کاری بکنیم. ما آمدیم شروع کردیم به نوشتن، به بیان کردن. حالا که اومدید انقلاب کردید، حالا که اومدید اون حکومت جاهل رو که کذا و کذا اومدید ثابت کردید، حالا که چی کردید؟ خب بسیار خوب، حالا بعدش چی؟ همین نماز و روزه بخونیم و تمام شد؟ اونو قبلا هم میخوندید، مگه در زمان شاه نماز روزه نمیخوند؟ کسی نماز نمیخوند، روزه نمیگره؟ خب بود دیگه، خب بود. در اون زمان راه رسیدن به اونها هموار نبود، سخت بود. این راه الان هموار شده. حالا که هموار شده، پس ما هم بیان بگیم این کار را انجام بدید، این راه را برید، این تفکر رو داشته باشید. حالا که بستر و زمین مساعد شده، حالا بیان این کار رو بکنید، اینجوری امامتون را بشناسید، اینجوری پیغمبرتون را بشناسید. این مطال لذا ما در کتاب‌های ایشان می‌بینیم که هی مبنا میدن، دست ایده در اختیار قرار میدن، شناخت به امام. وقتی کسی که یه امام شناسی مرحوم آقا رو بخونه، وقت مگه میتونه دیگه تفکرش رو غیر از این تفکر قرار بده؟ مگه میتونه کسی که معاد شناسی رو بخونه، مگه میتونه طرز فکر، مسائل اجتماعی، ارتباطات، کار، کسب، تجارت، مسائل خصوصی، شخصی، خانواده و امثال ذالک اینها رو غیر از این قرار بده؟ خب میفهمه چه خبره، میفهمه فردا چه خبره، درست؟ این مبانی که در اختیار قرار داده شده، اینها مسائلیست برای استکمال اون جنبه، برای استکمال این قضایای دیگه، قضایای دنیا. خب اینها بالاخره فراز و نشیب‌هایی هست، اون دیگه حالا خود مردم میدونن، مردم میدونن و حالا دیگه خود چه کنن. برای اون طرف قضیه، برای مسائل روح و رسیدن، آمدن گفتن بسم الله، اینم مطالب ما. توی این مطالب از شکم و این مطالب خبری نیست، از مسائل گرچه خب بیه در بعضی از موارد هم به مناسبت هایی خب مطالبی ذکر میشه و باید هم ذکر بشه، اما عمده در این مکتب حرکت و رفتن به اون سمت. این بستر آماده شده، از این بستر باید استفاده کرد. حرکتی که انسان می کند باید با فکر آرام باشه، با فکر راحت باشه، با اطمینان و سکونت خاطر باید باشه. با تشویش نمیشه، با تشویش کسی قدم از قدم بر نمی داره، با اضطراب نفس کسی قدم از قدم بر نمی داره، با حیرت کسی راه نمیره، با جهل کسی راه نمیره، با اتقان راه میره، با یقین راه میره، با اطمینان راه میره. تعلیه کردی؟ با اطمینان حرکت میکنی. و کسی هم که بخواد بفهمه خدا در اختیارش قرار میده، مگر اینکه نخواد بفهمه، مگر اینکه نخواد بفهمه. کسی که در جایی گیر کرده، راهی رفته، اگر بینه و بین الله صادق باشه و صفای خاطر داشته باشه و نخواد خودشو گول بزنه و نخواد به حرف این و اون گوش بده، خدا به هر وسیله میرسونه، خدا راه رو باز میکنه. اگر شده به واسطه، بی واسطه، توی خواب، غیر خواب، از صحبت یک رفیق و از مسائل دیگه، به هر کیفیت، خدا بالاخره اون راه را نشون میده. اینی که ما میبینیم در حیرت همیشه هستیم، چون با خودمون صدق نداریم، با خودمون صدق نداریم. یه وقت یکی آمده بود پیش من، گفته بود که نمیدانم چرا اینطوره، چرا اونطوره، آخه هرچه ما ذکر میگیم، هرچه زحمت میکشیم، هرچه چه میکنیم، همینطور احساس میکنم که دارم در جا میزنم، احساس میکنم که روی همون نقطه‌ای که بودم همون جا هستم. ای گفته 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 ما گوش میداده گوش میداد. وقتی تمام گفتم فرمایشات تمام شد، چی میفهمید، هرچی میفهمید، ای بدانم. گفتم در فلان وضعیه که بین تو و بین فلان شخص اتفاق افتاد و تو اینطور عمل کردی، اگر به جای اون شخصی که از فرزندانت بودم همینجور عمل میکردی؟ گفتم قضیه که فرق نکرد، فقط شخص اینجا جاش عوض شد، صورت مسئله یکی بود. گفتم چرا یه همچنین حکمی راجع به فلان رفیقت کردی؟ البته رفیقش هم همچه خیلی نبوده، لاکلاها براخره مسلمان که بود، حالا مسلمان هم نباشه، انسان که بود. مگردم بعد انسان فقط به مسلمان و به شیعه مقدر حق باید بگه؟ انسان با یه نصرانی برخورد میکنه، هر چی دلش میخواد باید بگه، هر ظلم میخواد باید بکنه، خب این که کفره. حق باید همه جا باشه، اختصاص به مسلمان نده. انسان هست یا نیست؟ انسانه باید درست بشه. شما حالا به نصرانی هستی باید دروغ بگی؟ باید دزدی کنید؟ مالشو برداری؟ گفتم بودید تد. گفتم اگر یک از این کارها انجام بدی، هزار سال شب تا به صبح به نماز و ذکر و دعا و قرآن قدم از قدم برمیداری، برو کارتو درست بکن، فایده ای نداره دیگه. نگید این چه گلایه و شکایت کنی ها. ما این مدت، این مدت که اینجا بودی چقدر خودتو درست کردی؟ بله 15 سال ما بودیم، 10 سال بودیم، کجا بودیم، چقدر خودتو درست کردی؟ این که سهم کسانی با مرحوم پدر ما 50 سال بودن، من از 20 سالگی 50 سال که حالا خب 40 سال حالا افتاد 50 سال بود، 30 سالگی که حداقل بود 40 سال بودن، سرشون رو گذاشتن زمین، راشون رو برگردوندن. چرا؟ خودشون رو در این 40 سال درست نکردن، فقط بودن. بودن که کافی نیست. اینایی که با پیغمبر بودن مگه با پیغمبر نبودن؟ مگه پشت سر پیغمبر نماز نمیخوندن؟ رفته بودن مدینه، مشرف شده بودن، شب ماه مبارک رمضان بود، خلوت بود، 30-40 نفر بیشتر کلی مسجد نبی نبود. رفتم دیدم که محراب پیغمبر خالیه، رفتم دوره کرد نماز خوندم، بعد اومدم وسط نشستم درست روی سر پیغمبر، گفتم من جایی نشستم که اون خلیفه اول و دوم همینجا نشستم و پشت سر پیغمبر نماز خوندم، همونجا. چه فرقی کردم؟ اینم که همون مگه نمیکرد؟ سه قدر میبادن سجاده میداختن که کسی نیاد زودتر بایستن چیز کن. چه فایده ای کرد براشون؟ اونهایی که اومدن بعد از پیغمبر در خانه وحی رو آتش زدن و دختر پیغمبر رو جلو شوهرش دیگه دیگه کردن، مگه همینایی نبودن که پشت سر پیغمبر وای میستادن برای نماز؟ بودن یا نبودن؟ چه فایده ای براشون؟ فقط با بدن پیغمبر بودن، نه با روح پیغمبر استفاده نکردن. لذا پیغمبر سرشو میذاره پایین، این بدن میره زیر خاک. وقتی رفت زیر خاک هیچی دستش نیست، خودش میاد جلو. اونایی که این توه، اونایی که این توه میاد، وقتی میاد دختر پیغمبرم میکشه، هیچ باکیش نیست، سر پسر پیغمبرم میبره، هیچ مشکلی نداره. راه نه تنها اون، دختر شش ماهی شیرخارم با تیر میزنی، مسئله نداره. یعنی به چه درجه انسان میرسه؟ کدام حیوان این کار انجام میده؟ کدام حیوان؟ کدام حیوان این کار انجام میده؟ عدش میاد خب بچه شیر خاره، خب زورت میرسه برو با اون پدرش بردار یه شمشیره که اون میزنه یکم تو بزن، باش بزن اون حضرت اول پاید بزن، بزن حالا حق با کیه؟ خب بمانه بالاخره بزرگه، یه شمشیر دستش میگیره و سپر یکم تو بزن، یکی تو میزنه یکی اون میزنه یکی تو میزنه یکی میزنه. بچه شیش ماهی یعنی چی؟ به کدام منطق، به کدام حساب، به کدام چی؟ این برای چیه؟ این به خاطر که نیومده این تو رو درست کنه، نیومده درست کنه، همین تو زندگی حیوانی رو آورده تا بعد به اینجا میرسه که ازش اینو میخوان و بعد میگه بزن. اون امام حسین برای این است که تو به اینجا نرسی، تو نرسونی خودتو به اینجا، از اینجا بیای بالا، از اینجا عبور کنی. این مکتب عرفا، این مکتب اولیا برای اینه که اون جنبه حیوانی که روزی ما را میرساند که رسانده است، که رسانده است. بچه شیرخوار امام حسین هم با تیرم میزن، اون زندگی حیوانی رو کم کم با اون نور ولایت، با اون احاطه ولایت، با اون دینش، با اون مبانی کم کم بذاریم بیان برسیم به اون جنبه انسانی و بریم بالا همینطور تا بزنیم به هدف کم، رسیدن به مقام معرفت و مقام کمال تجرد. این برای این قضیه. پس بنابراین وقتی ما در زیارت سید شهدا علیه السلام میکنیم و بزل مهجت حفیق حتستن بزر عبادت من الجهالت و حیرت زلاله، برای همینه خون دلش را در راه تو اهدا کرد، در راه تو اهدا کرد. این صحبت های مرحوم آقا و نوار ها را اگه گوش داده باشیم، یه دفعه من هم بر حسب اتفاق جایی میرفتم، یه عجیب بود خیلی. در اون پنج جلسه ای که ایشون صحبت کردن راجع به مسائل سلوکی، اونجا برید دوباره یک نگاه بکنید ببینید چه در اون مطالب دارن چی. در اونجا ایشون میفرمایند که به همان به اصطلاح رفیق شفیقمون دکتر سجادی که ایشون داشتن صحبت میکردن، در ضمن صحبتاشون میگفتن که انسان واقعا میمانه، یعنی سید الشهدا میخواد این حرفا رو یه عارف داره میزنه، یعنی یه شخصی میزنه که اصلا داستان کربلا تو مشتشه، انگار خودش در کربلا حضور داشته. انگار خودش در قلب مسائل حضور داشته، انگار با اون اصحاب صحبت میکرده، انگار با خود سید شهدا راز و نیاز میکرده. این شخص داره این گونه داستان و حکایت کربلا رو برای ما داره برد. ایشون در اونجا میگن یه عبارتی که واقعا انسان میمونه، که یعنی تا این حدی که پیدا میشه که بگذن حضرت علی اکبر یه مشت تو عالم پیدا نمیشد. حضرت علی اکبر در یه مرتبه بود رفقا که اگر امامت به حضرت سجاد نمیرسید به حضرت علی اکبر میرسید، یعنی فقط با حضرت سجاد در یک امامت فقط اختلاف داشتن. تعابیری که سید شهدا راجع به حضرت علی اکبر آورده تعابیریست که برای امام آورده میشه. امام، امامی که ملک و ملکوت عالم به دستشه. اون وقت یک در جریان روز عاشورا، حالا من یه حدیشو میگم بیشترش رو اصلا نمیتونم، حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل دوتایی میخواستن یه کاری انجام بدن، دمار لشکر رو در بیارن، فقط هر دوتا تنها. حالا چی کار میکردن؟ بماند یعنی یه همچه قدرتی داشتن. امام حسین که روش میگرفت و دیدن نه، اینجا از یه جا دیگه خلاصه قضیه از یه جا دیگه جلوگیری میشه و نمیشه اون کاری که میخوان انجام بشه خلاص. و الا هر دوتا دل تمام لشکر همه رو جارو کرده بودن، همه رو دارو حضرت این دوتا نوست که میخوان کار دست بدن بیان یه خلاصه نذاریم خلاصه جریان پیش بره، مسائل پیش بره. وقتی یه همچنین موقعیتی بعد ایشو میفرمودن، واقعا آدم خندش میگه، خندش میگه، چه کسانی تشبیه به چه کسان باید بشه. ایشو فرمودن که سید الشهدا آمد حضرت علی اکبرش رو داد برای اینکه امروز من و شما دستگیری بشیم. چیه؟ همین میشه در زیارت هم همین مسئله، یعنی کسی که یه موی او در دنیا پیدا نمیشه این باید فدا بشه برای اینکه مردم دستگیری بشن. چه تصوری اصلا ما میتونیم بکنیم؟ ما یه ناخونمون رو برای یه کسی هم نمیدیم، یه ناخونمون از اینجا از جاش در بیاد، یه این مقدار رو نمیتونیم، یه سوزن به خودمون بزنیم، یه میخ به دستمون فرو بره به خاطر اینکه یه چیز میگیم به من چه مربوطه، خودشون میگن به من چه. اون بیاد یه همچنین شخصیتی فرزند شیخا، اون برادرش که تمام انبیا و همه اولیا به حال اون برادر دپته میخورن در روز قیامت که خدا چه مقامی داده. شما خیال میکنید که تو کربلا آمدن و به شهادت رسیدن چی بودن؟ آه اینا کی بودن؟ تعجب میکنی؟ اینها آمدن این راه رو باز کردن، یعنی امام حسین آمد راه رو باز کرد، نشان داد اینی که الان شما دارید میبینید میتونید حرکت کنید، کسی جلوتون رو نگرفته، کسی مانع نمیتونه بشه، میتونید راه برید، میتونید به این مطالب جامعه عمل بپوشانید، میتونید خودتون از این دنیا در بیارید، میتونید به اون مقامات برسید به خاطر امام حسین. و الا مسئله جور دیگری بود، این قسم نبود. ببینید خب حالا ما نباید قدردان باشیم؟ نباید شاکر باشیم. وقت میگذره، عمر میگذره، نباید از این سفره که الان پهن شده الان بیایم استفاده کنیم. خب طبعا مطلب همینطور بوده. این سفره که پهن شده در کجا دیگه پهن شده؟ کجا ما سراغ داریم یک همچنین سفره ای داریم میبینیم؟ این برور داریم مطالب رو مگه نمیبینیم؟ مگه نمیشنویم؟ مگه حرفا رو نمیشنویم؟ مگه مسائلی که مطرح میشه آدم نمیداند که بگرید یا بخندد بر احوال روزگار و بر احوال دوران؟ مگه نمیبینیم؟ مگه چی؟ کجا دیگه گیر میاد؟ کجا یه همچین مسائلی دیگه هست؟ قضیه ارتباط به بنده نداره، من مثل شما تفاوت نمی کنم. این مکتبی که در اینجا مطالب خودش را ارائه داده، ولی محکمتر از این، متقنتر از این، راستر از این، صحیحتر از این در کجا ما میتونیم پیدا کنیم؟ اینهایی که مدعیانی هستن به هر کیفیت، خب مسائلشون مشخصه، مطالبشون مشخصه، راه و روشی که ارائه میدن مشخصه. اینجاست که حیرتی برای انسان پیش میاد و انسان میگه عجب، عجب روزگاری شده، عجب دورانی شده، این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، این درست میگه یا اون درست میگه، چی داره درست میگه؟ این برای اون میزنه، اون برای این میزنه، این میگه راه من درسته، اون میگه راه من درسته، این میگه دنبال من بیا، اون میگه بیا. این میشه چی؟ زمانه حیرت. وقتی که شد انسان باید چی کار کنه؟ باید متمسک بشه و متوسل بشه به مبانی اولیاء الهی. ببینیم اونا چی گفتن. سیاه راه تو مشخص کرد. خدا هم به انسان عقل داره. اینجا تو کله بی خود سلول مغزی نذاشته خدا. این راه بندازی، عقلت راه بندازی، سرپوش رو عقلت نگذاری، چشمتو نرندی، سرتو تو برف نکنی، نکنی انشالله اینه اینه اینه. نه، اگر بخوای عقل را بندازی، اگر بخوای اونی که خدا داده اونو به کار بندی، اون وقت خدا هم اون فرکانس ها رو میفرسته. اون علائم رو چی کار میکنه؟ نشون بده این کارو بکن، اون کارو نکن، اینجا برو جلو، اینجا بشین، اینجا حرکت کن، اینجا بکن. بعد میبینی درست بود، عجب درست بود. چرا؟ چون خواستی اینو راه بندازی، چون نخواستی مثل بقیه سر بندازی پایی بگی به من ارتباط نداره، خودشون میدونم. نه خیلی هم به ارتباط داره، همچین میارن مورو از ماس میکشونن. یاد کردی چی ارتباط داره؟ آمد پیش امام سجاد و تیرم نرسول، آیا من مشمول عذاب خدا بودم؟ در کربلا بودم ولی تیر نزدم، شمشیر نزدم. حضرت فرمودن با سیاهی لشکر خود تن برفر بچه های پیغمبر رو لرزوندی یا نه؟ امرو خود بله، اقاب و چیز شمر و سنان رو تو نداری، بله، همین که یه نفر به لشکر اضافه شدی بود یا نبود؟ چرا اضافه شدی؟ میخواستی بری کنار؟ میخواستی از کوفه در نیاد؟ بجرد این که بیتی بگه آقا به ما چه و فلان و خودشون میدونن و با این حرفان میدونن. خدا به ما عقل داده، مبانی داده، مطالب داده، فطرت داده، وجدان داده و بعدش هم حساب میرسه. به حساب میرسه. فطرت در اینجا بهت چه گفت؟ بسیار خوب، اشکال نداره، ممکن انسان اشتباه کنه، اشتباه رو خدا میبخشه، اما وقتی فطرت بهت میگه این کارو نکن، چرا میری میکنی؟ وقتی وجدانت بهت نهیب میزنه، چرا ترتیب اثر نمیدی؟ ها؟ اینجاست دیگه ما نمیتونیم عذر بیاریم و بعدم دیگه میگذره، دیگه فرصت از دست میره، لذا باید فرصت را غنیمت شمرد. این مسائل آجون انتها نداره. از من به شما نصیحت، یا به نصیحت شما میگه سر و تر نداره. اینجا چی شد، اونجا چی شد، اینجا چه خبره، اونجا چه خبره، اینا چیزهایی است که از اول خلقت آسمان و زمین بوده تا بعدم خواهد بود. اونی که از لای اینها به درد من میخوره کدومشه؟ اون کدومه؟ اونجا زلزله آمد، اونجا جنگ شد، اونجا بمب زدن، اونجا نمیدونم شورش کردن، اونجا تیر به کله او زدن، اونجا تیر به نافه زدن. اینها چیزهایی نیستش که اون سمت منو بالا ببره. نه، فکر رو مشغول میکنه و ذهن رو مشغول میکنه و همینطوری، و بعدم فردا صبح دوباره پیچ رادیو اینا رو وا میکنیم، دوباره چیزایی میشنویم و بعدم دوباره شب میشه، دوباره پس فردا دوباره وای چی شد؟ چی شد؟ 4 سال گذشت، چی شد؟ تازه وایسادیم سر جای اوله. عجب. لذا میگم به فکر خودمون باشیم. برای همینه، برای همین این بنده عاصی در این سالها، حالا متوجه شدید که بی حساب نبود؟ گفتم این مطالب مطالبی نیست که خیلی چندان برای ما مطالب ضروری باشه، شنیدن و نشنیدنش تفاوتی نمی‌کنه، خیلی ضروری مسائل هم بالاخره از این برابر به گوش میرسه، نیاز نیست خودمون پیگیری کنیم، خودمون این برابر رو ببینیم. درست؟ اون وسط اونی که ضرر کرده ما بودیم، روز و روزگار گذشت، ما از قافل عقب افتادیم. و لازه کار خودشو میکنه، امرم کار خودشو میکنه، بخوای نخوای هر کی کار خودشو داره انجام میده. این وسط ما هست، از بنابراین سرمون به کار خودمون باشه، سرمون به کار خودمون باشه و به عمل به دستورات و مقامی بزرگان. صوفی مرحوم آقا رضوان الله، اینو خیلی شعر و خیلی صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شب تریب، حالا بعدن، حالا بعدن، بعدنی تو کار نیست. ناگهان بانگی بر آمد خواجه رفت، هیچ تضمینی به کسی ندادن، هیچ گارانتی به کسی ندادن، شما به اینجا خواهید رسید، به اونجا خواهید رسید. عمل کردیم بردیم، عمل نکردیم باختیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما را فهیم گرداند، بصیر گرداند، نسبت به مطالب آشنا گرداند و پس از آن موفق کند که به اون مطالب و به اون یافته ها ترتیب اثر بدهیم. من یه وقتی در همون دوران سابق، هم زمان سابق خیلی زمان شاه، از این کتاب ها و اینها خیلی داشتم، خیلی داشتم مطالب، اخبار، فلان، کتاب هایی که مربوط به تاریخ بود. حدیث افت مرحوم آقا، خب اولیای خدا همین هم دیگه، میان به داد آدم میرسن و احسان مرحوم آقا هم بودن که خب اطلاع بر اون مطالب تا حدود خوبه که انسان از غذایا سر در بیاره، مطلع باشه، بالاخره تاریخ بی هیچی نیست، مفیده. اما این که انسان بخواد همه وقتش رو بخواد دیگه بذاره، این مسائل انتها نداره. چون به آخر تاریخ اسمش با خودش هست دیگه، یعنی در جریان حرکت و در جریان در بستر سیر و حرکت و هر روز یک قضیه اتفاق میفته، دوباره فردا یه قضیه اتفاق میفته و من هی بخوام پیگیری کنم این بشه اون بشه اون میشه، این میره یکی دیگه میاد اون میاد یکی دیگه میاد، همینطور در حال اینجا اون چرا که خدا ما را برای اون خلق کرده که رسیدن به کمال و مقام معرفت، اینجا ما از دست میدیم، اینجا ما میبازیم قافیه را و از دست میدیم اون فرصتی که برای ماست. لذای مطالب ما بگذاریم به اهلش. تو دنیا خدا اینقدر خلق کرده افرادی که برن دنبال این حرفا، نیازی به ما نیست، نیازی به ما نیست، نیازی به این نیست که ما بخوایم پیگیری بکنیم. بله، به قول مرحوم آسد احمد کربلایی که مرحوم آقا در اول توحید علمینی تو مقدمه آوردن، بله، فرمودن که آمدن پیش ایشون تا فرض کنید که شما مرجعیت را بپذیرید، مرجعیت را قبول کنید. مرحوم آسد احمد کربلایی از اولیای الهی و از علما و فقها بزرگ سیاد بود، از اون علم اولیاء حسابیا، از اون حسابیا مرحوم آسد احمد بود. من هر وقت اسم ایشون میاد نمیدونم چه مسئله و سنخیتی هست، هیچی بین ما سنخیتی با یه همچین کسی نیست، ولی نمیدونم چطور اینقدر مبتهج میشم منبسط میشم وقتی که یاد ایشون و اسم ایشون و ذکر ایشون رو در ذهن و در نفسم میارم. یا حالا چرس کنیم، ایشون وقتی که اومده بودن راجع مرجعیت، آقا مرجع بشی، گفته بود که اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشه هستن کسانی که بخوان برن، نوبت به ما نمیرسه. توجه میکنی اگه قرار باشه کسی بخواد این بارو برداره و باری که نمیتواند بردارد برداره، خب معلومه جاش بجار نوبت به ما نمیرسه، نه اینقدر هستم، اینقدر هستم مردم برن تقلید کنم این طرف اون طرف. حالا ما حالا اگر این سمت را قبول نکردی آسمان به زمین نمیتونه. بله، آدم رند و آدم زرنگ اونیست که ببینه چی به دردش میخوره، و الا از این امور مشغول کننده هست و افرادش هم هستن. اگر قرار باشه که مسئله پیش بیا قضیه یه اتفاق بیفته، چرا من برم خودم رو مبتلا کنم؟ چرا من برم؟ هستن افرادی که آمادگی برای این ابتلا دارن، چون نوبت به ما نمیرسه. بعده با هم تجویز نکردن که انسان بیاد و کاری را قبول کنه که از عهدش بر نمیاد و باید اون را به افراد دیگر بسپره. این مسئله است. المؤمن و کیس، این معناش مؤمن اون کسی است که مواظبه و ببینه و در وقت مناسب بیاد اون چرا که برای اون مفید است اون را بزند و برواید و از آن خویش کنه. این معنا معنایی است که همه باید این معنا را در نظر داشته باشیم. پس بنابراین راه ما و روش ما و مکتب ما و مرام ما، مرام ما این که مرامی که حالا متصل به شخص خاص باشه، این مکتب، این راه، راه انتقام و راه تعقل و راه حریت و آزادگی و صحت است، صحت و صدق است و صفاست و عمل صحیح است و هر چه غیر از این باشه در این راه مطرود است و غیر قابل قبول و انسان باید از اون اجتناب کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Oh.